الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته توضیح تکمیلی درباره اشتراط عصر نسبت به تطهیر متنجس از مجموع بحث ها به طور خلاصه می توان گفت که این مطلب به دست آمد که در تطهیر متنجس مثل صوب و فرش و امثال تغسیل مع العصر لازم است. در این رابطه ادله‌ای که می توانیم به طور خلاصه و فهرست اعلام کنیم از این قرار است: یک، مفهوم عرفی تغسیل. غسل عرفاً دارای کیفیتی است که باید اون کیفیت رعایت بشود، وصل شود با آب و بعد اون شیء متنجس فشار داده شود، اصل شود تا اینکه غساله خارج بشود. این کیفیت عرفی است که فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که این گونه کیفیت یا عصر در تطهیر مندرج به مفهوم نظافت و تطهیر است. احسن، اصل عصر است الا مخرج به دلیل. جزاكم الله خیرا. دو، استصحاب نجاست. اگر عصر انجام نشود شک در تطهیر به وجود میاد، مضافاً بر اون عصر موضوعی که داریم که چه بود؟ که شک در تطهیر مساوی با استصحاب نجاست هم هست. سه، احتیاط لزومی. احتیاط قریب به فتوا این است که انسان اگر بخواد تطهیری انجام بدهد باید با عصر باشد و الا شبهه عدم اعتنا و عدم مبالات دارد، عدم مبالات دینی. اگر بدون عصر به مجرد وصل به آب تمام شد و رفت، این احتمال عدم مبالات دارد، لذا احتیاط لزومی این است که باید عصر انجام گیرد. چهار، فهم فقها و مشهور فقهی. مشهور در فقه و فهم فقها این است که باید تغسیل همراه با عصر باشد. پنج، نصوصی که در ابواب مختلف آمده از جمله حسنه حسین ابن علا بود که برای شما افاضل خواندیم با باب سه از ابواب نجاسات، حدیث شماره یک، و روایت فقه رضوی بود که فرمود اگر ما راکد باشد یغسل مرتین ثم اغسل مرتین ثم اعصره. فقه رضوی صفحه 36 ابواب میا. چهار عفوان درباره نصوص که همه این نصوص یک عنوان به حساب میاد، دو روایت رو گفتیم. روایت سوم روایت علوی، کتاب مستدرک جلد دو باب سه از ابواب نجاسات. در این روایت آمده است عن علی علیه السلام قال فی المنی یصیب الثوب یغسل مکانه فإن لم یعرف مکانه و علم یقینا اصاب الثوب غسله كله ثلاث مرات یفرک فی کل مرت و یغسل و یعصر. با حفظ ادبیات عربی و با شمرده شمرده خوندن ظاهرا ترجمه دیگه نخواهد. آقای کرمانی هم نیست که از ما ترجمه میخواد. قسمت آخر که محل استشهاد است این است که امام امیر المؤمنین علیه افضل الصلاة والسلام در این حدیثی که به ایشان منسوب است می‌فرماید این ثوب متنجس را باید یفرک فی کل مره. فرق یعنی حک یعنی قشر زدائی، قشر نجاست و عین نجاست با دست زدوده بشد، با انگشت ها یا با دست یا به وسیله شیئی. قشرته حککته، فرق اینه. اصل این لغت ریشش فرق هست ولی اصطلاح حجاز فرق را فرق، قبله را قبله، قاف را قاف را با کاف عوض میکنن. معنایی که الانم استفاده میشود هم فرق، یعنی صوب اگر جمع باشد بازش کنید، جدا کنید تا این که اون عین نجس تو اون لا لای اون فرش یا لباس مختفی نماند، یفرک باز شود و قشر زدوده شود. همه این توضیحی که دادم یه بحث ادبی داشتیم، بعضی از اعاظم فرق را با اصل به یک معنا به کار بردن در حالی که معناشون فرق میکنن. در روایتم دیدید که هر دو آمده نشان میدن که به دو معنا به کار میرود، یفرک فی کل مرت و یغسل و یعصر، غسل شود، تغسیل شود و عصر و فشار داده شود. این نصوص را که گفتیم اگر به ذهن شریفتون سپرده باشید، درباره این نصوص یک مرحله بحث سند داریم، مرحله دوم بحث دلالت. در مسئله سند همونطور که اشاره شد سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می فرمایند که این نصوص به طور کل از لحاظ سند ضعیفن و مرسل است. هم فقه رضوی که روایت بودنش زیر سؤال هست و روایت علوی هم مرسل است، اما روایت حسین ابن علا هرچند سندش معتبر هست دلالتش بر مطلوب کامل نیست که گفته شد. مضافاً بر ارسال ایشان می فرماید اشکال دیگری دارد و اون اشکال این است که مفاد این حدیث مطلبی است که قابل التزام نیست و اون مطلب این است که در این حدیث، یعنی در حدیث فقه رضوی آمده است که الماء اذا کان راکد یغسل اغسل مرتین ثم اعصره، عصر بعد از تغسیل آمده و این را ما نمیتوانیم ملتزم بشویم. چرا؟ چون عصر باید همراه با غسل باشد، نه اینکه غسل صورت بگیرد آنگاه عصر عملی بشود. این اشکالی است که ایشان فرمودند. مضافاً بر ضعف سند دلالت هم به ظاهر این حدیث دلالتی است که قابل التزام نیست. تحقیق این است که سند فقه رضوی که گفته شد در حد یک اعتبار ابتدایی جای خودشو دارد. شهرت علمایی، شهرت تاریخی، اگر یادتون باشد یک نکته ظریف رجالی گفته شده بود. چه بود؟ و اون این بود که بعضی از روایات از طریق سند وثاقت و وثوق صدور ندارد، از طریق قرائن هم که گفتیم ما امتیاز جمع می کنیم تا چه؟ تا وثوق به صدور حاصل بشود، این مسیر هم بسته است. اما بعضی از روایات جنبه تاریخ دارد. اگر یادتان هست گفته بودم یک شم و درایه، شم و درایه یک نکات ظریفی است که وابسته به درایت الحدیث است. مثلا یکی از موارد شم و درایه چه بود؟ توثیق امامزاده ها بود. امامزاده هایی داریم در سند کامل و زیاره توثیق ندارد، اما گفتیم امامزاده اگر اون شرایطش رو داشت، شهرت نسب و احترام به تعظیم مردم و عدم ظهور و صدور فسق و خلاف ازش، این اعتبارش از این طریق میاد، اینا شم و درایه هست. نکته دوم شم و درایه که اینجا داریم و این است که روایت اگر جنبه تاریخی دارد دیگه سلسله سند نیست، شواهد دال بر توثیق نیست، اما در عمود تاریخ، در عمود تاریخ ثابت است، دارای یک واقعیت است که حقیقت از این قرار است و داستان از این قبیل است، دیگه ما نیازی به سند نداریم. برای شما بگم روایت درباره قبر حضرت رقیه و شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها نیامده، روایت حدیثی به نقل مستند نرسید، نقل شده کم، اما اعتبارش قطعی است. از چه جهت؟ از جهت تاریخ. تاریخ از روز اربعین و ایام اربعین، این ستون به هم پیوسته قطعی همونطور که کل اصالت اهل بیت اونجا تایید میکند، شهادت حضرت رقیه را هم تایید میکند. این مثال بود که گاهی بعضی از افرادی که غرض ندارن، مرض ندارن، بلایی افتاده به جانشان، یه روح خاصی داره، یه چیزی که هیچ فایده نداره دنبال میکنم، مثل این چیز دنبال این چیز هم میکنم. یه آقای رو دیدم، فاضلم بود، نجفم با آشنا بودیم، اهل یکی از کشورهای عربی، چه دایی داشته، شیعه متدین، قلم برداشته، رجالی دقیق به سند زیارت عاشورا نقد و اشکال میکنه. خب این چه باشد؟ مرض، غرض. شما حمله بر احتیاط بکنید، بگید هم مرض هم غرض. جوابشو بنده حقیر زیارت عاشورا را داده بودم، شما عاشورا کم کم نزدیک میشد، بگید که زیارت عاشورا اولا متنش مطابق با تولی و توریست دقیق، و ثانیاً سند از شهرت فوق العاده برخوردار است، و ثالثاً سندم دارد، و رابعاً تکه‌هایی از این فرازهای از زیارت عاشورا به زیارات با سند معتبرم ثبت شده. خدای رحمتش کند، مرحوم آیت الله شیخ جواد تبریزی یک کتابی در کتابچه‌ای درباره سند زیارت عاشورا نوشته است، زیارت عاشورا فوق الاعتبار. اگر خواستید من نوشتم و میخواستم چاپ و اینا برد، بعد برخوردم که ایشان اینطور کتاب نوشته، دیگه من نوشته خودم رو به چاپ نسپردم. هرچند فرق داشت، ما یک کمی آسانسازی و این چیزا داشتیم، ولی ایشان محکم برخورد کرده بود، دیگه نیازی نشد که ما این کار رو بکنیم. بحث میکردیم شم و درایه، مسئله فقه رضوی از باب تاریخ. الان پیش فقه
شم و درایه میشه گفت توصیفات عامه،
ما شم و درایه را بگید نتیجهش نتیجه توصیفات عامه، قیافه و ساختار از توصیفات عامه نیست، نتیجهش همون نتیجه توصیفات عامه. این شم و درایه یعنی یک خبری که سلسله سند ندارد در نقلها، اما حکایات تاریخی دارد. تاریخی یعنی چه؟ واقعه هاست، واقعیت های موجود، تاریخ واقعیت های موجود. فرق بین تاریخ و روایت، روایت نقل هاست، نقل الفاظ. تاریخ داستان‌ها و حکایت‌های دارای واقعیت. هر تاریخی، هر قضیه‌ای که نقلش مشهور در هر مقطع تاریخی ببینید، و فقه و رضا در اون مقطع تاریخی به نام آقا بوده، کتاب منسوب به آقا امام رضا در عمود تاریخ ثبت شده و جای خودش رو دارد، لذا این کتاب از اون زاویه میتوند اعتبار داشته باشد. درباره اعتبار این نکته تازه‌ای بود که براتون گفتم، ولو تنزلنا، اگر گفتیم که سند از لحاظ معایر رجالی کامل نیست، عیبی ندارد، ما به عنوان مؤید، اون هم مؤید بسیار پر انرژی و پر قوت، از این سه تا حدیث استفاده میکنیم، چون یکی نبود، سه تا بود. اما اشکال سید که قرار بود برای شما بگم که دیروز سوال کردید، اشکال سید این است که این حدیث حدیث رضوی میگه ثم اعصره، یعنی اول تغسیل بعد عصر. عنایت کنید، اولا و ثانیا و ثالثا. اما اولا مفهوم غسل همان مفهوم عرفی است، کیفیت غسل همان کیفیت عرفی است. کیفیت و روایت چیز تازه درباره کیفیت اعلام نمی کنه، فقط عصر که قابل ذکر بود روایت آمده عصر رو ذکر کرده، کیفیتش رو از عرف میگیره. این اولا. و ثانیا حرف سمه در ادبیات معناش این نیست که فاصله زمانی بین ما قبل و ما بعد سمه باشد. سمه معناش اینه که در تحقق و وجود قبل از سمه هرچه باشد وجود بگیرد، بعد از سمه هم اون شیء دیگر وجود بگیرد و همراه دیگر هم مسیر رو طی کند. مثل این که میگیم دعا ثم بکا، دعا ثم بکا، دعا کرد آنگاه گریه کرد، معناش این است که دعا تمام شد، پرونده رو بست، آنگاه شروع کرد به گریه. نه، دعا کرد، اول شروع به دعا، بعد گریه همراه شد، ادامه پیدا کرد. این ثانیاً. و بعد هم ثالثاً مسئله عصر که ثم عصر گفته می شود در فقه رضوی آمده، اما در روایت مستدرک چه بود؟ ثم نداشت. روایت مستدرک متنشو خواندم براتون، آمده بود که یفرک فی کل مرت و یغسل و یغسر، سمه در کار نیست. بنابراین این نصوصی که سیدنا می فرماید محتوا و مدلولش قابل امتیاز نیست، با ادب و احترام عرض می شود که با این توضیحی که داده شد مشکل و اشکالی در کار نیست. نتیجتا عصر لازم است و آب هم فرق نمی کند، قلیل باشد یا کثیر عصر لازم خواهد بود. فقط درباره آب جاری که عصر لازم نیست دلیل خاص خودشو دارد. این مطلب اجازه بدید کامل بکنم. این مطلب طبق فتوای مشهور و ادله‌ای که صاحب نظران گفتن و بحثی که این احقر العباد داشت به بار نشست و مشکل و اشکالی نداریم. امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه کتاب طهارت جلد 4 صفحه 132 می فرماید الاحوت ان لم یکن اقوا مقتدا اطلاق الاصحاب عدم الفرق فی العصر بین القلیل والکثیر. فتوا هم از فقهای مثل امام خمینی و سید ابوالحسن اصفهانی قدس الله اسرارهم بر این است که در عصر بین قلیل و کثیر هم هیچ فرقی وجود ندارد، عصر لازم است و لو آب کثیر باشد. تا اینجا عصر در حین غسل نسبت به صوب و فرش و اشیایی که قبول عصر و فشار رو دارن، لازم و واجب است. این مطلب عصر رو، این شرط که یکی از شرطها برای تغسیل و تطهیر بود کاملش کردیم. در ادامه عنوان بکنم، در ادامه گفته می شود که اگر تطهیر، عنوان کنید تطهیر به وسیله آب باران، بفرمایید. خدا خیرت بده، چون من میخوام الان 5 دقیقه دیگه جمعش کنم که مقدار در باره عید قدیم صحبت کنم. خدا خیرت بده، کمک کنی. خب سیدا دیگه بسیار خوب. به حضور شما، ما امتر در روایت و نصوص آمده است که اگر آب باران به چیزی اصابت کرد، نیازی به عصر و فرق و دلک ندارد، فقط مجرد وصول کافی است. استدلالی که برای این مطلب، برای اثبات این مطلب به عمل میاد، عبارت است از مرسله کاهلی. سند درسته، ولی بعد از خود کاهلی سند نقص ارسال به خودش گرفته است، لذا روایت می شود مرسل. از آنجا که روایت مرسل هست دیگه لازم نیست کامل بخوانیم. قسمت پایانی این روایت مرسل این است: قال ما بزا بأس. آدرس رو نگفتم، خودم پیدا کردم از رو میخوانم آدرسش اینجا پیش خودم دیگه. کتاب وسائل جلد 1 باب 6 حدیث شماره 5 باب 6 از ابواب ماء مطلق حدیث شماره 5 عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي عن رجلين يشد مرسل عن أبي عبد الله عليه السلام قلت يسيل علي من ماء المطر إلى آخر تا إن كمي فرمايات كل شيء زيل إن حدیث یک قاعده میداد براتون، کل شیء یراه ماء المطر فقد طه، هر چیزی از متنجسات که آب مطر بهش برسد طهور، نیازی به عصر و دلک و فرق ندارد. این حدیثی است که مستند قرار گرفته است برای این حکم که در ماء مطر غسل واجب، عصر واجب نیست، خود وصول آب کافی است. و بعد گفته می شود که آب جاری هم و عین ماء مطر است. چرا؟ چون آب جاری با آب مطر مشابهت دارد، همونطوری که آب مطر جریان دارد، آب جاری هم که دارای جریان است، به اصطلاح از باب وحدت موضوع، وحدت حکم احراز می شود و نیاز به عصر نیست. آب بله، در این استدلال سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، همون کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 114 تا 117 عفواً و معذرتاً محاضرات تنقیح نه شما این اشکال از من بر شما باید وارد باشد که من تنقیح گفتم شما به من نگفتید که محاضرات کتاب عفواً من محاضرات گفتم شما نگفتید تنقیح ماشاءالله من به چون فهمیدم مطلب اشتباه شد این توضیح رو دادم. کتاب تنقیح هست جلد 4 محاضرات، خب طبیعتا درس صبح هست و اصول حواس همین خدا کار میکنم. شما عنایت فرمودید، تنقیح گفتم اشکال نکردید، محاضرات دوباره گفتم چند لحظه سکوت کردید و بعد به اشکال مبادرت کردید. وقت نگذرد و کتاب تنقیح جلد 4 از صفحه جا به جا شده بود ذهن منو کشون، صفحه 12 تا 17 اول کتاب هست، تنقیح اول کتاب، چون صفحه رفت دستگاه به طرف محاضرات یا مرتبه خود کتابم به ذهن آمد اصلا صحنه عوض شد. در هر سر کتاب تنقیح جلد 4 از صفحه 12 تا صفحه 17 می‌فرماید که اما مرسله کاهلی که از لحاظ ارسال اعتباری ندارد، ایشان که دیگه مرسل و حتی مرسل ابن ابی عمیر را هم معتبر نمی‌داند، ارسال مساوی با ساخت از اعتبار. و اما مقایسه کردن آب جاری با آب مطر به عکس ذاک استعملوه فانتبه، شما باید بگید آب مطر حکم آب جاری را دارد نه آب جاری حکم مطر، برای اینکه آب جاری بر اساس نصوص خاص ثابت شده است که عصر لازم ندارد.
مشبه به باید اقوایت مشبه،
احسنتم احسنتم ماشاءالله، مشبه به باید اقوا از مشبه باشد، حرف ادبیات و بلاغت و متولی و جواهر البلاغی و این هاست. روایتی که آمده است درباره آب جاری کتاب وسائل جلد 2 باب 2 از ابواب نجاسات حدیث شماره 1 صحیحه محمد ابن مسلم، سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الثوب یصیبه البول، تا که میرسد اینجا فَإِنْ غَسَلْتَهُ فِي مَاءٍ جَارٍ فَمَرَّةً وَاحِدَةً مُطْلَقًا، بدون اصل بدون تفصیل، ترک استفسال است و اطلاقش محقق است. جا برای ترک استفسال یادتونه، جایی که زمینه برای تفصیل وجود داشته باشد، ترک استفسال اطلاق می شود. بنابراین فمرتن واحده بدون عصر و دلک و فرق. آب جاری دلیل از خودش دارد، اما آب مطر محل بحث است و حدیثی که گفته شد مرسله کاهلی از لحاظ ارسال مورد اعتماد نیست. و بعد هم گفته اند که آب کثیر اگر تطهیر اگر عملیات تطهیر به وسیله آب کثیر انجام بگیرد، باز هم مشهور این است که اثری در کار نیست، ولی که دلیل میخواهیم. بحث لازم دارد که باید بررسی بشود. نهایتا تحقیق این است که در آب کثیر هم اثر لازمه، استدلالش بماند برای روز سه‌شنبه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. و کل شیء احصیناه فی امام مبین. آیه قرآن درباره مولا امیرالمؤمنین، کتاب معانی الاخبار، شیخ صدوق، صفحه 95، باب معنى الامام المبین. روایت مسندی را نقل میکند تا میرسد از امام باقر، از امام صادق، از امیر المعز جدش امام باقر، از امام سجاد، از امام حسین علیه السلام جدش. قال لما نزلت هذه الآیه على رسول الله صلی الله علیه و سلم و کل شیء احصیناه فی امام مبین، قام ابوبکر و عمر من مجلس امام فقال یا رسول الله هو التورات، امام مبین تورات؟ قال لا. قال فهو الانجیل. دو نفری شیخین استادن تا رسول الله فرمود کل شیء احصیناه فی امام مبین، ابوبکر و عمر از جاشون پا شدن، دوتاشون با هم هم نوا گفتن یا رسول الله این تورات؟ پیامبر فرمود نه. قال فهو الانجیل. پیامبر فرمود قال الله. قال فهو القرآن. امام مبین قرآن؟ قال لا. قال فأقبل امیر المؤمنین علی علیه السلام در نعره حیدری، یعنی همه باید بگید یا علی. به حضور شما حرف دل عزیزان که گفته شد دیگه باید نعره حیدری. نعره یعنی نعره، داد زدن. داد زدن حیدری یعنی همه باید بگن. خب اینه به خاطر آقای ابرار که خودش هم اصل از ابرار، ابرارم کنار هم نشستن. به حضور شما در همین وضعیت بود شیخ صدوق نقل معانی الاخبار، در همین وضعیت بود، پیامبر بود و ناقل هم راوی هم نقل میکنه، پیامبر است و شیخین هست و آیه هم قرائت شد. در موقع قرائت حضرت علی نبود، قرائت که شد او وقت عمر بود تورات است، پیامبر فرمود نه. انجیل است نه، قرآن است نه. تا گفت قرآن است نه که امیر المؤمنین وارد شد. فاقبل امیر المؤمنین علی فقال رسول الله هو هذا انه الامام الذي احسن الله تبارک و تعالی فیها علم كل شيء. عجب بیانی است، خود رسول الله این آیه را تفسیر میکند و شرح میدهد. امام مبین کل شیء احصیناه فی امام مبین علی ابن ابی طالب است که خداوند علم ماکان و ما یکون و ما هو کائن، یعنی علم کل شیء را احصا کرده است به روح و قلب و ذهن مقدس امیرالمؤمنین گنجانده و جا داده. او امام مبین است، لذا احصاء امام مبین از لحاظ روایات این شد. باز هم شیخ صدوق در ادامه یه مطلب دیگه ای رو هم میگه، صفحه 96، روایت هم باز هم با سند مفصل کامل نقل میکند. میگه که شخصی آمد پیش امام رضا سلام الله تعالی علیه، گفتش که مولا درباره امام و خلیفه مردم اختلاف دارن. فتبسمه، آقا امام رضا تبسمی کرد، گوهر لعل لبش گر به تبسم شود زینت گل بشکند زیر گلستان برد. درباره امام رضا گفتن. فتبسم ثم قال یا عبدالعزیز، جهل القوم، اینا نمیدونن و خدع او عن ادیانه، این مطابق با عید قدیر، ان الله عز و جل لم یقبض نبیه حتی اکمل لهم الدین، پیامبرش رو قبض روح نکرد مگر اینکه دینو کامل کرد. و انزل القرآن تا میفرماید فانزل فی حجت الوداع و هی آخر عمره علیه السلام الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا فأمر الإمامة من تمام الدين فلم يمض صلى الله عليه وآله حتى بين لأمته معالم دينهم وأوضح لهم سبيلهم وتركهم على قصد سبيل الحق وأقام لهم عليا علما إماما وما ترك شيئا يحتاج إليه الأمة. صلوات خط کنید. امامت امیر المؤمنین در روز غدیر جشن چند زاویه ایست، چند منظور است. منظور عشق، کسانی که عشق به مولا دارند، که عشق و عاشقی به قالب لفظ نمی گنجد. آنجا که عشق خیمه زند جای عقل نیست دیگه، عاشق شده ای، عاشق مولا هستی، اونه که عشق میگد. روز عید غدیر روز عشق عاشقان ولایت است. عشق چیست؟ یدرک ولا یوسف. خیلی چندین مسئله داریم که یدرک ولا یوسف، روح یدرک ولا یوسف، ذوق یدرک ولا یوسف، عشق یدرک ولا یوسف. لذا آنها که عاشق مولا هستند روز عید غدیر روز عید عاشقی و عشق به مولاست. تجدید عهد به امیر المؤمنین، زیارت امین الله در اون روز تصفیه باطن میکند، نور باطن میدهد، حیات معنوی میدهد، ارتباط با نور برقرار میشود. و این یک زاویه. زاویه دوم که عقل باشد و شرع، سه تا زاویه، عشق و عقل و شرع. از زاویه عشق این شد که جان آدم اون روز روح آدم به پرواز می افتد، دارای یک عروجی می شود که درک می شود، وصف نمی شود. از همین اینجا بعد از که ارتباط برقرار شد، اگر بگد السلام علیک یا امین الله فی ارده، به عالم دل جواب از طرف مولا براش میاد دیگه، که چیز که ندارد. مخصوصا برای شما اهل علم گفته می شود که صاحب جواهر بحثش خیلی، کار علمیش خیلی زیاد بود، شاید نمی رسید. بهش گفتن آقا شما زیارت حرم مشرف نمی شوید. به شاگردش گفت بیا ببینیم پشت بام بریم. رفت پشت بام خانش، گفت السلام علیک یا امین الله فی ارده، تا سلام داد جوابش علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. به به به، عاشق نگشته ای که ببینی خدنگ دوست بر مغز استخوان چقدر کار میکند. این رمز و راز عاشقی جداست، اما از لحاظ عقل که بیاییم، مسئله عقل یک انسان کاملی که ابن عربی کتاب در کتاب خودش فتوحات مکیه باب 6 از ابواب بدء خلق درباره امیر المؤمنین می فرماید پس از که رسول الله را اوصافی دربارش بیان می کند، می فرماید که و اقرب الناس الیه علی ابن ابی طالب. چه میگن؟ امام العالم به اسره و جامع لأسرار الانبیاء. ابن عربی گفته است، ارباب صوفی های جهان معاصر. از لحاظ عقلی، عقل اول که رسول الله، عقل فلسفی که عقل اول که رسول الله اعظم است، حضرت امیر نزدیکترین بلکه نفس اوست. و از لحاظ تحلیل عقلی، اگر انسان در جامعه بشر بتوند برای یک موجودات دیگر به عنوان یک قشر جمع انسان، برای موجودات فرشته مثلا، اگر بخواد فخر کند، افتخاری اعلام بکند، باید بگد که ما علی ابن ابی طالب داریم. علمش قابل احسانیست، تقواش، شجاعتش، اوصافش، عدالتش، مهرش، تواضعش، نورش، جلوهش و عظمت و فضیلتش که امام خمینی دیشب گوش دادم فرمود در تلویزیون که ما یک وصف علی را، ما یعنی جهانیان، یک وصف علی را نمی توانیم کامل بیان کنیم. اگر اخلایی بگیم این است، اما اگر بیاییم یه مرتبه بگیم که حضرت علی علیه السلام از لحاظ تاریخی رتبش کجا بود، یک رتبه اعلی‌العال معراج پیامبر است. معراج پیامبر، پیامبر که در معراج رفت، پس از که از معراج برگشت اولین شخصی رو که ملاقات کرد امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب بود. قبل از که رسول الله قصه معراج رو بگد، امیرالمؤمنین گفت یبن ام، خیلی از شما خوب استقبال شد، او کتیبه ها چقدر زیبا بود اونجا که دیدی، اون احترامی که از عمل آمد با این الفاظ چقدر قشنگ بود، اون دستی که دیدی چقدر نورانی بود، اون انگشترش چقدر دیگه درخشش داشت، که میگن سر خدا که سا حافظ میگه سر خدا که سالک عارف به کس نگفت. در حیرتم که بادا فروش از کجا شنید، اشاره به معلومات امیر المؤمنین است. علی این است، لذا یک تعبیر دربارش دقیق دقیق با تتبع این حقیر درباره حضرت رسول بهترین تعبیر رحمت للعالمین، درباره امیر المؤمنین طبق این سند معتبر بهترین تعبیر امام مبین. برای شادی روح آقا امیرالمؤمنین صلوات خواندم.